شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تهران امروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود. گزارش شده که در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. ساکر جلالی، سرپرست ریاست سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز گفت که با وجود دعوت از نمایندگان طالبان برای اشتراک در نشست، آنها در آن اشتراک نکردند. نشست نخست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به اشتراک نمایندگان ایران، چین، روسیه و پاکستان پارسال در کابل برگزار شده بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سرپرست وزیران تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان برای اشتراک در دومین مجمع بین المللی وزیران معارف به روسیه رفتند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز شنبه گزارش داد که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به روسیه سفر کردند. در ادامه آمده است که حبیب الله آقا در مورد وضعیت معارف، دستاوردها، چالش‌ها و فرصت‌ها در بخش معارف کشور سخنرانی خواهد کرد. گزارش شده است که نشست در شهر کازان برگزار می‌شود. نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان اجازه نمی‌دهد دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این سو دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای دانشجویان دختر بستند. در ولایت ننگرهار یک ازدواج دست جمعی 130 جفت در یک محفل برگزار شد. تنظیم کننده این محفل میگوید که این برنامه برای آن جوانان ترتیب شد که به خاطر مشکلات اقتصادی از سالها به این سو نامزد بودند و توان مالی عروسی را نداشتند. یک تعداد از دامادان این محفل به رادیو آزادی گفتند که چنین اقدامات در شرایط کنونی بار مشکل اقتصادی را از دوش جوانان کم کرده میتواند. اردو اسرائیل به روز جمعه تایید کرد که در حمله روز پنجشنبه به یک مکتب سازمان ملل در بخش مرکزی غزه عبدش به نظامی افراطی را کشته است. پیشتر شمار کشته شدگان 9 تن گزارش شده بود. نظامیان اسرائیلی مکتب را که از سوی اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بجا شدگان فلسطینی در منطقه نصیرات غزه اداره می شود بمباران کرد، جایی که هزاران بجا شده در آن پناه گرفتند. شفاخانه شهدا الاقصا در نزدیکی این منطقه تعداد کشته شدگان را 37 نفر گفته است. اردو اسرائیل در بیانیه اعلان کرد که پس از شناسایی هویت عبده تروریستی که در مکتب فعالیت می‌کردند، حمله را انجام داده است. و نیروهای هوایی اوکراین اعلان کردند که از میان 13 طیاره بی‌سرنشین روسیه، 9 آن را اوایل امروز شنبه در 4 منطقه اوکراین سرنگون کردند. در بیانیه این نیروها آمده است که طیاره‌های بی‌سرنشین شاهد ساخت ایران در منطقه مرکزی پولتاو، در منطقه جنوب شرقی زاپوریژا، در مناطق دنیپروپتروفسک و خارکیف سرنگون شدند. در ادامه گفته شده است که یک راکت نو X-59 روسیه که از منطقه کورسک آن کشور پرتاب شده بود نیز سرنگون شد. سرح لاساک والی دنیپروپتروفسک گفته است که حملات طیاره‌های بی‌سرنشین شب گذشته به ساختمان‌های تجارتی و مسکونی و همچنین منبع برق آسیب رسانده است. جزئیات خسارات وارد شده به مناطق دیگر اوکراین منتشر نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت 20 اوره افغانستان برد این تیم در مقابل نیوزیلند را موفقیت بزرگ خوانده است.
بدون شک این یکی از بزرگترین پیروزی های ماست، مخصوصا در بازی 20 اوره. چنین پیروزی های در جام جهانی 20 اوره نداشتیم.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. برنامه غذایی جهان در مورد عدم مسئولیت غذایی برای میلیون ها نفر در افغانستان به شمول کودکان سخن می گوید. یک خانم افغان به رادیو آزادی گفت:
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه. بسیار زیاد همی شدید سوی تغذی داره.
در مطالب خارجی، سرپرست نمایندگی دائمی در افغانستان در ملل متحد از نامه بعضی از سازمان‌های بین المللی حقوق بشر در رابطه با اولویت دهی حقوق زنان در اجلاس دوحه حمایت کرد. جنبش تحفظ پشتون می گوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداده است. فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان، برنده یک جایزه از سوی یک نهاد مقیم در بریتانیا شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه قصه افغانستان و زنای افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که به یادشان پرتیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
راشد خان، کاپیتان تیم کرکت 20 اوره افغانستان، برد این تیم در مقابل نیوزیلند را موفقیت بزرگ خوانده است. در همین حال شماری از علاقمندان کرکت میگویند تیم افغانستان نشان داد که از توانایی خوبی برخوردار است. صبح امروز افغانستان نیوزیلند را با تفاوت 84 دوش شکست داد. این دومین پیروزی بزرگ افغانستان در رقابت‌های جاری است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
راشد خان، کاپیتان تیم کرکت 20 اوره افغانستان، میگوید برد تیم نیوزلند یک موفقیت بزرگ برای افغانستان است. او این برد را به علاقمندان کرکت تبریک گفت. او پس از بازی صبح امروز در مصاحبه کوتاهی با صدای آمریکا گفته است:
برای همه علاقمندان مبارک میگویم. در جام جهانی جاری این بسیار پیروزی کنان است. زحمات ما و دعاهای شما است.
شماری از علاقمندان تیم ملی کرکت میگویند تیم با پیروزی در مقابل نیوزلند نشان داد که توانایی پیروزی در هر گونه رقابت را دارد. آنان به رادیو آزادی گفتند با این برد امید برای راهیابی تیم افغانستان به بازی‌های میانی و نیمه‌نهایی پیدا شده است. نور رحمان پشتونیار، یکی از علاقمندان کرکت، به رادیو آزادی گفت:
یقینا افغانستان پروان نړیوال شلوریز جام کې یو بدلې
افغانستان در جام 20 اوره سفر پیروزی را آغاز کرده. با تفاوت که 2 بازی گذشته را افغانستان پیروز شد، ما را امیدوار کرد که بازیکنان در این رقابت ها خوب بازی میکنند و پیروزی میآفرینند.
موږ ته داخلي راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
شیرین آقا پردیس، دیگر علاقمند کرکت، هم از این پیروزی تیم ملی کرکت ستایش کرد.
افغان لوبډله کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام ګټي، خو مهمه خبره
ده چې افغانستان حتی جام جهانی را میبرد. اگر همین طور با جذبه بازی کنند و به خود باور داشته باشند، با برد بازی دیشب امید است که 2 بازی آینده که مقابل PNG و ویست اندیز است، تیم افغانستان پیروزی را از آن خود کند.
ویست اندیز همدارنگا PNG سرامدغه سیالی وکي.
آنان میگویند آرزوی پیشرفت تیم را دارند. در همین حال شماری از شخصیت های افغان هم به خاطر این برد تیم افغانستان پیام‌های خوشی نشر کردند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در صفحه ایکس خود بازی تیم افغانستان را ستود و نوشته است که این تیم در بازی اخیر خود کار تیمی، مهارت‌های خود و یک اراده خوب را نشان داد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در پیام‌های نوشتاری خود در حساب‌های ایکس خود این برد را به افغانان مبارک گفتند. عمر زاخلوال، وزیر مالی نظام جمهوری پیشین و عضو سابق برد کرکت، پیروزی در برابر نیوزلند را غیر قابل باور توصیف کرده و در حساب ایکس خود نوشته که تیم افغانستان دلچسب بازی کرده و 2 پیروزی پیهم را از آن خود کرده است. او ابراز امیدواری کرده که تیم افغانستان در این رقابت‌ها پیشرفت بیشتری داشته باشد. افغانستان صبح امروز تیم کرکت نیوزلند را با تفاوت 84 دوش شکست داد. این دومین پیروزی بزرگ افغانستان در این رقابت‌ها است. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی خود تیم کرکت یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت‌ها در گروه C با نیوزلند، PNG، یوگاندا و ویست اندیز است. بازی سوم افغانستان در مقابل PNG در 14 جون است و پس از آن در 18 جون در مقابل ویست اندیز بازی خواهد کرد. اگر افغانستان یکی از این 2 بازی را هم ببرد، راهیابیش به مرحله بعدی این رقابت‌ها حتمی می‌شود. مرحله بعدی که مرحله 8 تیم برتر است، از هر گروه 2 تیم در آن راه می‌یابند. در جام جهانی 20 اوره که اکنون جریان دارد، هر 20 تیم بازی می‌کنند که به 4 گروه تقسیم شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. هرچند جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که با این کار فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در افغانستان فراهم خواهد شد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان روز شنبه 8 جون بدون اشتراک طالبان آغاز شد. این نشست در تهران پایتخت کشور همسایه ایران برگزار شده است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، یوشیا یونگ نماینده ویژه رئیس جمهور چین در امور افغانستان، سمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از جمله اشتراک کنندگان این نشستند. جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده است، اما به اساس گزارش رسانه ایرانی ایراف، علی باقری کنعی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده. او گفته است هرچند گام‌های مثبتی در این بخش برداشته شده است، اما به گفته او اگر مردم از اقشار و قوم‌های مختلف در حکومت شریک شوند، فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. یک رسانه ایرانی دیگر به نام مهر گزارش شده است که علی باقری در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای گفته است افغانستان طی 3 سال گذشته با بحران‌های مختلف روبرو بوده است که در برخی موارد به گفته او حاکمان فعلی افغانستان دستاوردهایی دارند و در برخی موارد مشکلات هنوز هم ادامه دارند. او افزوده است علتهای اصلی سایر مشکلات و چالش‌ها عدم توجه به پیشرفت اقتصادی این کشور است که به گفته او تأثیر منفی بر اشتغال دارد. به نقل از گزارش مهر، سرپرست وزارت خارجه ایران گفته که پیام مشترک و مهم این است که آنها نباید تنها به تکرار کردن مشکلات افغانستان محدود شوند، بلکه برای از بین بردن مشکلات و چالش‌های این کشور راه حلی را پیشنهاد کنند. جزئیات اظهارات و موقف کشورهای دیگر در این نشست تا زمان نشر گزارش به دست ما نرسید، اما نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نداشتند. زاکر جلالی رئیس بخش سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان به تاریخ 8 جون در صفحه اکس خود نوشته است هرچند از آنها در این نشست دعوت شده بود اما شرکت نکردند. او افزوده است کشورهای مختلف نامهای مختلفی برای نشست گذاشتند و گفته است که انتظار دارند نشست‌هایی که درباره افغانستان برگزار می‌شود به جای ایجاد مکانیزم‌های جدید از مکانیزم‌های معمول و از قبل ساخته شده استفاده شود. این در حالی است که نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای به تاریخ 9 ماه دلو سال گذشته خورشیدی در کابل برگزار شد که به شمول کشورهای همسایه افغانستان نمایندگان نزدیک به 11 کشور جهان در آن شرکت داشتند. این نشست گروه منطقه‌ای در حال در تهران برگزار می‌شود که قرار است از 30 جون تا اول جولای 30 نشست دوحه درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست به گونه رسمی از طالبان دعوت شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماهای می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود. در گزارش تازه این سازمان آمده است که همچنان 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. WFP در کنار نگرانی از کمبود بودجه برای کمک رسانی افزوده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در 6 ولایت افغانستان سبب تخریب خانه‌ها، مزارع و معاشی مردم شده که پیش از این به سختی زندگیشان را سپری می‌کردند. این در حالی است که برخی نیازمندان و سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گویند آنها نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه‌اش میگوید 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش WFP که روز جمعه منتشر شده آمده است که 4 میلیون تن به شمول 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. این سازمان می افزاید که سیلاب‌های ویرانگر ماه می در 6 ولایت افغانستان خانه ها، کشت ها و مواشی را از بین برده است و این سیلاب ها بیشتر در مناطق رخ داده است که مردم در آنجا تقریبا هیچ چیزی برای ادامه زندگیشان نداشتند. برنامه جهانی غذا می گوید که در حال حاضر از بودجه کمکی برای پاسخگویی به سیلاب زدگان استفاده می کند و برای ارائه کمک های غذایی با کمبود بودجه مواجه است. در این گزارش گفته شده که WFP برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده از جون تا نوامبر به 510 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد افزوده است که از این میان به 14.5 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد تا به جامع سیل زده در ولایت‌های مختلف کمک کند. برنامه جهانی غذا گفته که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود.
یک
مادر از ولسوالی خان‌آباد کندوز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که پیش از این کارمند سیهی بود و اکنون بیکار شده است و وعده‌های غذایی‌شان معمولاً تنها نان خشک است. او میگوید که دو کودک زیر سن 5 سال دارد که هر دو دچار سوء تغذیه هستند.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد همی 3 ساله و تقریبا 2 ماه است بودم دیگه. شدید سوء تغذیه داره. پدرم نداره. خودم مثلا نانوار خانه بودم وظیفه داشتم. که از 3 سال تا بالا امت بیکاری و دربدری. یک دو سه بار ما در کندز هستم اینجا مراجعه کردم گفت از کلینیک دو برو. روزانه 100 روپیه من رفت جایش هم نیفت. حالا دیگه کتنم نان خشک یکان زیادتر خانه از برو خانه از برو مقصد.
محمد میر باشنده روستای کرکر بغلان میگوید که پس از سیلاب‌های اخیر خانواده 12 نفریش در زیر خیمه شب و روز را میگذراند و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارند.
الحمدلله شکر به فامیل که هستیم 12 تا فامیلی چی اعضا هستیم که به غذا هم هست ولی 100% نگفتیم احتمالا که باشه اگر دو وقت داشته باشه نگفت شما برم شغل وظیفه موتروانی بود دیگم موتر هم سیل بود فیلن که با مون چیزی نمونده فیلن بکار رفت و گفتیم یک رو پا آمدن فیلن ندارم فیلن میخواه که خانه که بود امره کم پس درست کنه یک امره سرداش داشت امره پس داشته باشه دیگه نمیشده امره ما
بیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است. WFP می‌گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از نامه شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مبنی بر اولویت دهی به حقوق زنان در نشست سوم دوحه حمایت کرد. او در صفحه اکس خود نوشته است که زنان افغان نه تنها باید پشت میز مذاکره بنشینند بلکه خواستهایشان نیز باید شنیده شود. شماری از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری پنجشنبه هفته گذشته در نامه از سازمان ملل متحد شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه و اولویت دهی به موضوعات مربوط به زنان در این نشست تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، روز جمعه در صفحه اکس خود از نامه گروه کاری غیر دولتی زنان، صلح و امنیت و 11 سازمان حقوق بشری دیگر حمایت کرده است. این سازمان ها پنجشنبه گذشته در نامه از ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضوان خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. نصیر احمد فائق گفته است که زنان افغان نه تنها باید در پشت میز مذاکره حضور داشته باشند، بلکه خواست و صدایشان نیز شنیده شود. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه تاکید دارند. فوزیه وحدت، یکی از فعالان بر رادیو آزادی، میگوید موضوع حقوق زنان باید محور گفتگوهای این نشست باشد.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسئله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې
مسئله مهمه نیست که حضور زنان بیشتر از همه چیز باید در نشست مهم باشد. با کسانی که نماینده واقعی مردم باشد و درد مردم را بیان کند، در نشست گفتگو شود. میدانند که افغانستان در بحران قرار دارد، اما مسئله زنان که طالبان در این مدت اپارتاید جنسیتی در برابرشان انجام دادند، در صدر اجندا باشد.
دا باید تر ټولو مهمه مسئله د غونډې په اجندا کې پری بحث وشي.
رقیه سایی از دیگر فعالان حقوق زنان میگوید کشورهای جهان باید به جای طالبان با نمایندگان واقعی مردم افغانستان از جمله زنان گفتگو کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث یک زن و من حیث شهروند افغانستان نشست دوحه را با حضور طالبان محکوم میکنم. طالبان من حیث ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان باید تحریم سیاسی و تحریم اقتصادی شوند و نباید بر زنا استیج داده شود و نباید اینا در نشست ها دعوت شود.
این در حال است که روزا اوتونبایوو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، مبنی بر اشتراک آنها در این نشست دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که میخواهند در این نشست دو روزه که در 30 جون در پایتخت قطر آغاز می شود، دستور کار خود را ارائه دهند تا مورد پذیرش همه طرف ها باشد. اما هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به این تلاش های ملل متحد بر رادیو آزادی می گوید:
جایی که به نظر می رسد سازمان ملل واقعا عقب نشینی می کند تا طالبان را متقاعد کند و در تلاش است تا طالبان در نشست مشارکت کنند و در این حال موضوع حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را به ویژه تقریبا به گونه کامل از دستور کار آن روند خارج کند. حذف زنان افغان از این روند برخلاف قطعنامه 1325 شورای امنیت است.
این انتقادها و نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که استیفن دوجاری، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. قرار است سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد از 30 جون تا 1 جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
جنبش تحفظ پشتون میگوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداده است. در همین حال شماری از معترضان در منطقه چمن به رادیو آزادی گفتند امروز تظاهرات برگزار نکردند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه عادی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش تحفظ پشتون مدعی است که روز جمعه به آنان اجازه داده نشده است که با رهبران و اعضای بازداشت شده اعتراضات چمن دیدار کنند و یا برایشان ضمانت شوند. نورپاچا، رهبر ایالتی بلوچستان این جنبش، وقت روز گذشته با نشر یک کلیپ ویدیویی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که این افراد با فریب بازداشت شدند و حتی با محکمه هم معرفی شدند. او این ادعا را هم مطرح کرده که با رهبران بازداشت شده اعتراضات چمن از زور هم کار گرفته شده است.
دیسی افس صدوی گرفتار کړي ول په غیر قانوني توګه باندې په دوکه باندې
آنها سوی دفتر دیسی به گناه غیر قانونی و با فریب بازداشت شدند. بعدن با آنها تشدد هم شده است. ما حالا آمدیم در برابر حوزه پلیس کرایم برانچ برای آنها مواد خوراکی و بستر آوردیم. به همین گونه با ما یک وکالتنامه هم است که باید آنها در آن امضا کرده و بعدن به ضمانت رها شوند. اما برای ما اجازه ملاقات با آنها داده نمی شود.
این در حال است که روز سه شنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی در منطقه چمن بر معترضان عملیات کردند که از یک مبین طرف شهرهای کویتا چمن را مسدود کرده بودند. در این تنش‌ها که تا روز جمعه ادامه داشت، شمار از معترضان زخمی و برخی رهبرانشان هم بازداشت شدند. شمار از معترضان به روز شنبه به رادیو آزادی گفتند که حالا وضعیت در منطقه چمن نادی است، دکان‌ها باز شدند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه‌یادی ادامه دارد. صحبت خان یکی از آنان میگوید در جریان تظاهراتشان در 3 روز گذشته نزدیک به 30 معترض از سوی پلیس زخمی شده و ده‌ها تن دیگرشان بازداشت شدند.
فعلا خود اعتراض جریان دارد. این 3 روز احتجاج جریان داشت. بازار بسته بود و هر چیز متوقف بود. اما امروز وضعیت در شهر چمن نرمال است. دکانها باز شده است و احتجاج نیست.
او میگوید که اگر خواست معترضان که به گفته او قانونی است پذیرفته نشود، اعتراضات مسالمت آمیز به راهپیمایی‌های خشونت آمیز مبدل خواهد شد. در همین حال علی وزیر، عضو پیشین پارلمان پاکستان و یک از رهبران جنبش تحفظ پشتون، روز جمعه با نشر پیام در صفحه ایکس خود مدعی شد که ده‌ها معترض هدف شلیک مرمی قرار گرفتند. اما حکومت ایالتی بلوچستان روز گذشته گفته بود که در این درگیری 15 معترض و 17 پلیس زخمی شدند. در همین حال اسد قیصر، عضو پارلمان پاکستان، نیز انتقاد کرده و گفته که به مردم چمن گلوله شلیک نکنید، بلکه با آنها صحبت کنید. اسد قیصر بخش از ویدیوی سخنرانی خود در پارلمان پاکستان را روز جمعه در صفحه ایکس خود منتشر کرد. پیش از این نیز مولانا فضل الرحمن، یکی دیگر از اعضای پارلمان پاکستان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، از حمله نیروهای پاکستانی بر معترضان انتقاد کرده بود. وی پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود در نشست پارلمان پاکستان گفت که دولت به جای صحبت با معترضان بالایان ها حمله میکند. مولانا فضل الرحمن این را نیز گفت که خشونت رای حل نیست و دولت پاکستان باید رایت را از وزارت داخله برای حل این مشکل تعیین کند. تظاهرات مسالمت آمیز ساکنان محلی در چمن هفته گذشته زمانی به خشونت کشیده شد که نیروهای پاکستانی عملیات را علیه معترضان آغاز کردند. این اعتراضات نزدیک به 7 ماه پیش به خاطر تصمیم اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان برای تردد به 2 طرف خط دیورند بین چمند و اسپین بولدک آغاز شده است. معترضان میگویند باید برای مردمان 2 طرف با شناسنامه پاکستان و افغانستان اجازه ای رفت آمد داده شود.
فوزه کوفی جایزه دستاوردهای زنان آسیایی را به دست آورد. یک نهاد بریتانیایی این جایزه را پنجشنبه شب طی مراسم بزرگ به او اهدا کرد. فوزه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان است. مقیم نائب در آغاز مصاحبه با خانم کوفی از او پرسیده که به خاطر کدام فعالیت ها این جایزه را به دست آورده. خانم کوفی می گوید
جایزه را که توسط یک نهاد انگلیسی برای تغییر اجتماعی و کمک و خدمات بشردوستانه با پاس کارهایی که در افغانستان صورت گرفته در سالهای متمادی داده شد، من شخصا خودم طرفدار گرفتن جوایز و تقدیر نیستم، برای اینکه وضعیت زنان افغانستان به شکل است که هیچ یک از این جوایز نمیتونه تغییر بده وضع زنان افغانستان.
بله خانم کوفی، در جریان استید که جامعه جهانی زنان افغان را به باد فراموشی سپرده است. به نظر شما چی باید شود تا حمایت جامعه جهانی از زنان دوباره جلب شود؟
متاسفانه قصه افغانستان و زنان افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که پس دوباره دنیا را به یاد رنجها، مصیبتها، دردهای بی پایان و فشارهایی که توسط طالبان به زنان افغانستان وارد میشه به یادشان پرتیم و در عین حال از مقاومت، مبارزه، استادگی زنان افغانستان یادآوری کنیم.
این جایزه چگونه به شما توزیع شد؟ تا یه مراسمی بود؟ چه تعداد نفرها در او اشتراک کرده بودن؟ از چگونگی از این اگر بگوین برما؟
ما در مراسم اهدای جایزه شب گذشته به میمانایی که در اونجا بودن که بیشتر از 2000 نفر بود به وضاحت از مشکلات زنان، از رنجی را که خواهرای ما میکشن و روزمره در تماسایی که ما داریم، در جلسات مشورتی که داریم به داخل افغانستان به ولایات مختلف، از مشکلاتی که برای ما میگن و اونا خودشان نمیتونن متاسفانه نظر به مشکلات امنیتی که دارن، نظر به اینکه فرصت برشان مساعد نیست. دیروز لااقل مشمه از دردهای از اونا را بیان کردم و این پروسه میتونه کمک کنه که مردم دنیا فکر کنن که قصه افغانستان فراموش شده نیست، این که در خط سرخط رسانه ها افغانستان و زنایش قرار ندارن و معنای از این است که وضعیتشان بهتر شده. شما این امیال شاهد هستین که کنفرانس دوحه، کنفرانس سوم دوحه قرار است رو اندازی شوه، حتی تبصره هایی است که ما بسیار امیدوار هستیم دقیق نباشه که بحث زنان اصلا شامل آجندا برای بحث نیست، در حالی که مهمترین مسئله همین است که زنان افغانستان باید بحث شود. ما مبارزه زنان در افغانستان محدود به یک سال یا دو سال یا پنج سال اخیر نبوده، یک مبارزه طولانی برای عدالت است و در این راه طولانی مبارزه هر یک ما به نوبه خود سهم داشتیم و سهم خود ادا میکنیم، اما زمان خود پیروز موفق احساس میکنیم که این وضعیت افغانستان تغییر بده. بنان یک فرصت است که از این فرصت ها باید استفاده شود و صدای زنان افغانستان بیرون شود. من فکر نمیکنم کسی در این مقطع زمانی به فکر از این باشه که این جایزه به کی تعلق میگیره یا از نام کی استفاده میکنه.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، که یک جایزه را به نام دستاوردهای زنان آسیایی از سوی یک نهاد بریتانیایی به دست آورده است. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. تهران امروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان است. گزارش شده که در این نشست نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور دارند. ذاکر جلالی، سرپرست ریاست سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز گفت که با وجود دعوت از نمایندگان طالبان برای اشتراک در این نشست، آنها در نشست اشتراک نکردند. سرپرست وزیران تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان برای اشتراک در دومین مجمع بین المللی وزیران معارف به روسیه رفتند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز شنبه گزارش داد که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، به روسیه سفر کردند. گزارش شده است که بر اثر ریزش تپه در ولایت بدخشان به روز جمعه یک زن جان باخت و پنج تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد که این رویداد در دره جوخان ولسوالی یومگان رخ داده است. اردو اسرائیل به روز جمعه تایید کرد که در حمله روز پنجشنبه به یک مکتب سازمان ملل متحد در بخش مرکزی غزه 17 سپه نظامی افراطی را کشته است. پیشتر شمار کشته شدگان 9 تن گزارش شده بود. نیروهای هوایی اوکراین اعلان کردند که از میان 13 طیاره بیستنشین روسیه، 9 آن را اوایل امروز شنبه در 4 منطقه اوکراین سرنگون کردند. در بیانیه این نیروها آمده است که طیاره های بیستنشین شاهد ساخت ایران در منطقه مرکزی پولتاوا، در منطقه جنوب شرقی زاپوریژیا و در مناطق دنپروپتروفسک و خارکیف سرنگون شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
سیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیپ منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی، مشکلات زنان افغان را پس از طلاق به بررسی میگیریم.
از خالخشی من دخترش وقتی که روسی کرد صاحب یک 3-4 اولاده که شد شوهرش زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چگونه است؟
اگر بیرون برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. البته در بیشتر جوامع بشری مناسب ترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق میبینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترک که پر از اختلافات و خشونت‌های خرد و بزرگ می باشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری‌های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبانهای برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت‌های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخوردهای ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه و کمک کننده از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خلاخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوهر است نتونست زن اولاد خدا را شو باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد زیش نمیموند قد از این فامیلم روی خوب نمیکرد. قد از این مردک دیگه عروسی کرد یک دو ماه سه ماهی که تیش شوهر دویمی سرجبان جویی را شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سر نوشتی خودش و اولاداش نی بر بچه از او باسانی که زن میته نی بختر از او را باسانی کس میگیره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود بنابر نبود زمینه های کاری چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد، ولی به گفته برخی ها ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند، اما قسمی که دیده شده است بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشتم میتونه، نه به کس گفتم میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، همراه مادر خود زندگی میکنم. یک خانم که عروسی میکنه دوباره پس خانه پدرش میه بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره ناوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا ناوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم من میال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام و سه اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کن که اینا میال ما در زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم. از هر نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه. چی کنیم دیگه؟
خشونت و لطکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه‌ای که به عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شوا با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن بجز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیش شوی میل پنگ ساله بچه بزرگ من یک مامش ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت مامش ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوشوی من، او ارمان به گور ببری که تو اولا را دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال می شود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تهدید میکنم در دست هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، مگه که قدی کس دیگه مارسی کده نمیتنید جای میرم مگه قدی چادرین میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسن که در خودی وقتی که ما جدا شدیم ما اطلاق داشتم بسیار به سختی اول گرفتن از پشم تا که گپ مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مدادت مرم زجر اولاد مم زجر داد زندگی با ترس مشکل است.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بخش بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازد.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود، مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنا افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طور مثال مثل از اینکه من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میدن، به این فکر میباشن که از این بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میده که طلاق گرفتن و این باعث میشه که عزت نفسشان را تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنان می باشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقتی طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش میرسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه ای که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه این حسی است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده هموره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانما میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانما پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جان دردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرم و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم همراهش سردوچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم همراهش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما همیشه شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش این خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر می کنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید می بینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم اندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگر خانمای طلاق شده که بعضی مردها هستن که فکر میکنن زنی که طلاق شده چون اخلاقاً یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و میتونه با هر مرد وارد رابطه شوه. و همین منظور بعضی مردا متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم میدوزن و از سوی دیگر که از طرف مردای دیگر بعضا مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالس که اینا شروع میکنن، در بعض عروسی ها خط مفاتیحی همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کردن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همین دو نفر در مورد من صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، ای مادرها با کدام مشکلات مواجه هستن؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، ای مادران یا امی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستن؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همی والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمیکنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیزی بسازه، به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاد پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش میباشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه، پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه. چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ما گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعدا از اون رابطه تاگزیک خود از مو حالت تاگزیک خود میکشن. ولی گفتنی به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. این پایان زندگی مشترک که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدانه که همین شکست باعث این میشه که من یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باهاش مواجه میشه کوشش کنه از اون شکست و از پوینت منفی از اون شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه میتونه که از نیمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقتگیر است، اما همی بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر و برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای این خانمی که طلاق گرفته شوه و تا این که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورتی که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بتونه یک زندگی خوبتر و موفقانه‌تر با زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتون.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
رادیو آزادی 24 ساعت.
Do me.